بسم الله الرحمن الرحیم. به گمانم 6 مورد را از مناسبات حکم موضوع و تأثیر اون برشمردیم ظاهرن. حالا ظاهرن مورد ششم هم اون تأثیر مناسبات حکم موضوع در حکم و نوع حکم بود، این بود دیگه مورد ششم. این مورد ششم را یه مقدار باز میخواییم بازترش کنیم و توسعه بدیم و اشکال مختلفش رو بیان بکنیم. در ششمین تأثیر مناسبات حکم موضوع در خطاب و دلیل، عرض شد که موارد قبلی تأثیر قرینه مناسبات حکم موضوع در موضوع در متعلق موضوع و قیود حکم بود. خطابی که وارد میشه در بسیاری از مواقع اینه که یک متعلقی داره، موضوعی داره و قیودی داره. مثلا میگه، میفرماد که اکرم العالم اذا کان عادلا. اینجا اکرام میشه متعلق حکم، عالم میشود موضوع حکم، قید و شرطی هم داره که کان العالم و عادلا، عدالت هم میشه، یا اکرم العالم العادل، عادل میشه قید شرطش وصفش. اینا اموری است که در خطاب ممکنه وجود داشته باشه که عبارت است از متعلق حکم، موضوع حکم، قیود و شرایط حکم. مناسبات حکم موضوع بر هر یک از این متعلق، موضوع و قیود میتواند تأثیری به جا بگذاره، بیاد تعمیم بده، تزیق بده، اجمالش رو رفع بکنه و هاکذا تأثیرات مختلفی مناسبات حکم موضوع و قرینه و شاهد حکم موضوع میتواند بر هر یک از این متعلق، موضوعش، قید و شرط باقی بگذاره. اما در ششم، نوع تأثیر ششم، عرض میکردیم که مناسبات حکم موضوع میاد رو حکم تأثیر میگذاره و وضعیت حکم رو مشخص میکنه. به عبارت دیگه، حکم شارع چه ایجابی چه سلبی احوال خیلی متعددی داره. این احوال حکم همون تقسیمات حکمیه که شما در اصول ملاحظه کردی. تقسیمات حکم یک باب موسعی است در اصول. حکم اولا تقسیم اولش اینه که این جواز یا فراتر از جوازه. اونی که فراتر از جوازه ایجابیه یا سلبیه. در هر یک از ایجابی و سلبی، الزامیه که میشه وجوب و حرمت، یا غیر الزامیه که میشه استحباب و کراهه. کل این احکام تقسیم دیگرش اینه که گاهی کفاییه، گاهی عینیه. تقسیم دیگرش اینه که گاهی نفسیه، گاهی غیریه. تقسیم دیگرش نفسی، غیری، طریقی. تقسیم دیگرش این است که گاهی تعیینیه، گاهی تخییریه. تقسیم دیگرش این است که گاهی توسلیه، گاهی تعبدیه و هاکذا. 7-8-10 تقسیم بسیار مهم ما در احکام شرع داریم، در احکام تکلیفی شرع داریم. مناسبات حکم موضوع رو همه اینا میتونه اثر بگذاره. حالا ما فرصتی نشد که برای همش هم این مثال پیدا کنیم، اما حالا بخشی از اینا را عرض میکنیم. اون قاعده ششم یا نوع تأثیر مناسبات و حکم موضوعی که در این بند ششم مورد توجه قرار گرفت، دامنه وسیعی داره که میشه رو هر یک از این تقسیمات بیاد مناسبات حکم موضوع تعیین کننده بشه، تأثیر بگذاره، قرینه بشه برای اینکه این قسمه یا اون قسم. این تأثیر، این یک. دو، اینکه این تأثیر هم دو نوع میتواند باشه. یکی اینکه دلیل فی حد نفسه ظهورش در الزام، در تعیین، در عینیت، در چیه، در چیه، و این مناسبات و حکم موضوع میاد اون رو تغییر میده از اون حال اول. این تبدیل خصوصیت و حکم هست از اون حال اولیه. گاهی هست که نه، همون حال اولیه رو تأکید میکنه، یعنی مناسبات و حکم موضوع میاد همونی که ما طبق قواعد میگفتیم همون رو میاد تأکید میکنه. سوم هم این که نه، میاد در حال اولیش حالت اجمال وجود داره، این میاد مجمل حکم، حکم مجمل از لحاظ فلان خصوصیت از اجمال میبره به تبیین، اون رو تبیین میکنه و از اجمال میبردش بیرون. مناسبات و حکم موضوع این سه تا تأثیر رو خصایص و حکم میتونن داشته باشن. پس ششمین بند اینه که تأثیر مناسبات و حکم موضوع بر تعیین خصائص حکم شرعی است. این تأثیر هم علی اقسام ثلاثه، یا تأکید بر همون حال اول است، یا تغییر اون حال اول است، یا رفع اجماله. البته این سه ضلعی و تقسیم سه بندی که اینجا گفتیم، این در همه موارد تأثیر مناسبات و حکم موضوع بر خطابه، چه حالا حکم باشه یا نه همونهای دیگهی که راجع به موضوع گفتیم. همه جا تأثیرش یا میاد تأکید میکنه همونی که لوخلیه و نفسه بود، گاهی میاد نه، لوخلیه و نفسه یه معنای واضحیست، این میاد تغییر میده. سوم هم این که نه، لوخلیه و نفسه اجمال داره، با مناسبات و حکم موضوع پرده از اجمال برداشته میشه. حالا در خصائص حکم با این مقدماتی که گفتیم و تأثیری که مناسبات حکم موضوع رو خصائص حکم میگذاره، مثال هایی میزنیم که البته اینا جدا جدا هم باید بحث بشه، یعنی در واقع اون 7-8 10 تا تقسیم حکم رو آدم باید بذاره جلو رو خودش، بعد بگه مناسبات حکم موضوع میاد این رو این تقسیم اثر میگذاره، حالا یا اثر تأکیدی که خیلی مهم نیست، یا نه اونی که مهمت اثر تغییری یا تبیین مجمل، این دوتاش مهمه. حالا به عنوان نمونه ما عرض شود که مثالهایی میزنیم، حالا بعضیش فرضیه بعضیش واقعیه. مثلا عرض شود که بله، مثلا حالا ببینید در نماز جمعه ادله‌ای که میگه نماز جمعه واجبه، ما وقتی که ظاهر دلیل بگیریم اطلاقات اقتضا میکنه وجوب تعیینی را، نه تأخیری، ولی وقتی که کسی مطلع باشه که نماز جمعه مثلا این فاصله را داره و در این فاصله مثلا یک فرسخ باید جمع شد با چی، با اونا را که ببینه در مجموعه خطاب میگه که این تعیین نیست، این تأخیره. اینجا حالا مناسبات و حکم موضوع یا شواهد که زمینه به خطاب میشه موجب میشه که ظهور در تعیین بشود تأخیر. یا اون مثال هایی که دیروز زدیم، استبق الخیرات سارعوا الی مغفرتن، اونجا میگفتیم مناسبات و حکم موضوع، میگه این استحبابه وجوب نیست. یا اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، مناسبات و حکم موضوع میگه این اتقوا اینجا ظهور در بحث الزامی نداره، بحث ترجیحی داره. عرض شود که از این قبیل دیگه. خیلی از جهاست که خطاب در حال طبیعی میگه این واجبه، نفسیه، تعیینیه، مثل توسلیه، ولی مناسبات و حکم موضوع میاد میگه که نه این نیست، تغییرشو میده، میگه اینجا نفسی نیست. بعضی جا اینطوره که خطاب آمده یه چیزی رو میگه که ظاهر طبیعی خطاب اینه که این یک تکلیف نفسیه، ولی با مناسبات و حکم موضوع آدم میفهمه نفسی نیست، این غیریه. برابر این تأثیر عرض شود که در همونی که الان صحبت میشد قبلن هم ما مطرح میکردیم، اون جایی که میگه که خوب است که زن را هیچ کس هیچ نامحرمی نبینه یا او هیچ نامحرمی نبیند. حالا بعضی ظاهر عدل خودش استحباب و اینها بود، بعضیش هم نه، یک کمی بالاتر بود، امر و نهی داشت. همونجا میگفتیم مناسبات و حکم موضوع، میگه این حکم نمیتونه حکم الزامی باشه، اصلا این با طبیعت چی سازگار نیست. مناسبات و موضوع میگه که این الزام نیست، این یک استحبابه و از این قبیل دیگه. این بگذاریم دیگه. این ششم. هفتم که این ششم رو خیلی میشه بست داد و چه کرد، بله خیلی مثال میشه برای این پیدا کرد که میاد این مناسبات و حکم موضوع نوع حکم رو تعیین میکنه، حالا یا علی سبیل تبدیل یا به نحو رفع اجماع. اصلا کلمه‌ای مثل مولویت و الهیات و بله 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 اون تقسیم عرض کردم ده تا، بیش از ده تقسیمه. اینکه این حکم مولویه یا ارشادیه، بله مناسبات و حکم موضوع میاد میگه این ارشادیه. مثل که تو این روایات طب و اینا خیلی همین میگن دیگه، میگن این که میگه اینو بخور اونو نخور، میگه این چیزای طبیه و این ارشاده به همین چیزاییست که هست، این نیست که مولای مولویتی داشته باشه. حالا ادعای غالب اینه دیگه، میگن اینجا همین مناسبات و حکم موضوع اقتضا میکنه که حمد بشه بر ارشادیه. این ششم. حالا هفتم، البته غیر از این ششم که مربوط به حکمه، بقیه همه نوع تأثیراتی است که روی موضوع میگذاره. مثلا تو موضوع ما جدا جدا تباز کردیم، در حکم دیگه خود سربسته و اجمالی ازش عبور کردیم. هفتم، حالا طبق اینجا بریم که هرچی اینجا نبود آخر بگیم. هفتم که مورد خامس در ترتیب ایشونه، صفحه 226، این است که گاهی مناسبات و حکم موضوع موجب میشه که عام را آبی از تخصیص قرار بده. یه قصه ای ما داریم به نام عبای از تخصیص. بعضی از عمومات میگه آبی از تخصیصه، ولی زن مخصص ها را حالت تعارض بهش میدن و میذارن کنار، میگن امکان تخصیص در عام آبی از تخصیص نیست. مثالی که اینجا زدن در مورد این روایتی است که وارد شده که فما جعل لله فلا رجعت فیه، میگن اگه چیزی رو برای خدا قرار دادی و پرداختی، این دیگه نمیشه ازش برگشت. اگر مثل صدقه، وقف و امثال اینها که آدم کاری رو انجام میده برای خدا، میگه این دیگه نمیشه برگشت، این لازمه دیگه، امکان بازگشت درش نیست. گفته شده که مناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که این عامیه که قابل تخصیص نیست. نمیشه بگیم ما کان لله فلا رجعت فی الا، مثلا حالا اگر جایی که به تعبیر اینجا معاطات بود یا یه جوری دیگه بود، ظاهر این عبای از تخصیصه. یا همون مثال دیگری که اینجا زدن اینه که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این دلیل عامی که من از عمل به زن کرده و نفی حجیت زن کرده اینجور نیست که بگه عمل به زن نکنید حالا بگیم یه جام تخصیص خورد. میگه میفرماد که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. با این تأکیدی که اینجا آمده و مناسبات حکم موضوع که در واقع زن است، یعنی یک گمانی است که واقع را نشون نمیده در حد یک زن و وهم متعارفه نه بیشتر، این اختصاص میکنه که این آبی از تخصیص بشه. حالا اینم اصل کبراش که درسته، منتها حالا اینکه واقعا اینجا این جزء جایی است که مناسبات و حکم موضوع اختصاص میکنه که نشود تخصیص زد، این حالا ممکنه مثلا تو اولی تردیدی کرد.
دومی که در واقع اخبار واقع همین اصلا یعنی که زن در تراز واقع نمایی نیست.
بله
تو برای اولی میشه مثلا مثلا حرمت فرض فرمود ظلم و جا
اون حالا نه، اون حرمت ظلم و اینها اون عبای از تخصیصش به خاطر اون قاعده عقلی است. یکی از چیزایی که میگن موجب عبای از تخصیص میشه قاعده عقلیه. ایشون هم یه مقاله هم راجع به اینم فرستاده که اونم شمرده این چیزایی که موجب میشه که یک عامی یا مطلقی آبی از تخصیص و تقیید بشه. یکیش اینه که اون حکم عقل اونجا باشه، حکم عقل تخصیص نمیخوره. حالا اینا مثال هاییست که اینجا زده شده، حالا نمیدونم چقدر این مثال ها تام باشه یه کمی چی هست، یعنی مثلا این ندن لا یغنی من الحق شیئا خیلی مناسبات حکم موضوع رو یه تأثیری شد نداشته باشه. مثلا خود این تأکیدی که تو به صراحت اینجا آمده این ندن لا یغنی من الحق شیئا، این از اینجا برخواسته. ولی مناسبات و اما مناسبات و حکم موضوع شاید خیلی اثر نداره. مناسبات و حکم موضوع یعنی اینه که آدم زن رو میبینه و عدم حجیت رو میبینه، نه این خیلی چیزی توش نیست. اما این عبای از تخصیص در واقع ناشی از این جهاتیست که اشاره شد. این به خلاف اونجایی که میگفت مثلا مریض مثلا چی نباشه، اونجا خود مناسبت این عنوان و حکم میگفت مریض اینجا یعنی مریضی که این کار برای سخته، یا غیر مریضم اگر سخت باشه همینطور. ولی اینجا این ندن لایق من الحق شیئا تو مفاد حکم و موضوع و تناسب اینها چیزی در نمیاد. خود خطابه که میگه این ندن لایق من الحق شیئا، یعنی یه باید از تخصیص داره. بنابراین مثال ها اینجا چی نیست، حالا اون اولی شاید باز نه خیلی چی ما کان لله فلا رجعت فی، نمیشه برگشت. ولی میگیم حالا اگه خدا خودش یه جای اجازه داد برگشت، فرض اینه که حکم شرعی اینه که خدا اجازه بده، یه جای خود خدا اجازه داد که اینو دادی ولی میتونی برگردی. از مناسبت حکم موضوع استفاده نمی کنی. اون ماکانله میگیم اصلا این نیست، عبای از تخصیص درش نیست. دومی رو میگیم عبای از تخصیص ناشی از قرائن دیگره. اولی هم میگیم معلوم نیست عبای از تخصیص درش باشه. بله؟ یکیش میگیم اصلا نیست عبای از تخصیص، یکی هم میگیم ناشی از چیز دیگه. بله؟ اون دیگه 10 تا جواب دادیم دیگه تو بحث زن و 10 تا جواب دقیقاً 10 تا رسوندیم، یعنی همه این نظریات رو جی کردیم دیگه. 2 هفته اونجا رو بحث میکردیم دیگه. حالا اونو ملاحظه بفرمایید بعد ما بشینیم صحبت کنیم. وقت شما تشو نداشه بودید چرا؟ نه به یه مناسبت دیگری که نیاز بهش بود ما 10 تا وجه آوردیم در تفسیر این آیات زن. اینو که میگه ان زن لایقنی یعنی چی؟ فکر میکنم به 10 تا احتمال رسوندیم، تقریبا همه انظار رو اونجا جمع کردیم. تو شادم توی بحث فقهی هم بود ولی بالاخره اون کار اصولی رو انجام دادیم و حالا ایشون زحمت میکشن فایل اونا رو میفرستن ببینیم چیه کجاست. این هفت و هشتم، حالا اینا دیگه اینجا چیزی نیست، یه چیزای دیگه ای که از این مقالاتی که ایشون فرستادن و یا همینجور تأملاتی که کردیم اونام رو بد نیست بگیم. هشتم حالا ببینید، هشتم نگیم، یه عنوانی داشتیم که رفع اجمال بود، گفتیم که میاد رفع اجمال میکنه. تو اون رفع اجمال که قبلا یکی از محورها بود، میشود مصادیق دیگری هم رو برشمرد از مواردی که رفع اجمال میکنه. یکی رفع اجمال به اینه که مشترک لفظیه و مناسبات و حکم موضوع میاد قرینه معینه میشه، گاهی اینطوره، مشترک لفظیه ولی مناسبات و حکم موضوع میشه قرینه معینه بر یک معنا، قرینه لفظیه نیست ولی آدم اون حکم را و تناسبش را با موضوع که میسنجه میاد میگه موضوع مقصود اینه، تناسب و حکم. این عرض شود که در رفع ابهام و اجمال یکیش اینه که قرینه معینه میشه برای یک مشترک لفظی. یک عرض شود که نکته دیگری که گاهی حالا محور هفتمی که ذکر میکنن اینه که بحث افاده هشتم تأثیرش در ایجاد تعدد مطلوبه. بعضی اینجور گفتن، میگن که گاهی مناسبات و حکم موضوع در جایی اقتضای تعدد مطلوب شدن میکنه. ببینید ما طبق قواعد، همونطور که سابقا در اصول عرض کردیم در بحث اطلاق و تقیید، طبق قواعد اینه که دلیلی که آمد یک موضوع مقیدی را محکوم به حکمی کرد، ما اونجا یک حکم داریم. مثلا اگه میگه که میفرماد که سل عند الزوال، آیه شریفه چی بود؟ اقم الصلاة لدلوک الشمس. این نماز بعد از فرارسیدن ظهر، این ظهورش در وحدت مطلوبه، یعنی مولای مطلوبی داره که عبارت از نماز وقت ظهر. اما الان نماز قبل از ظهر دیگه جداش مطلوبیتی نداره، هیچ. مطلوب همینیست که در خطاب با همه قیود آمده، یک مطلوبه، به گونه ای که اگر یکی از این قیودو برداری دیگه مطلوبی در کار نیست. این قاعده اولیه است. ولی گاهی گفته میشه که مناسبات و حکم موضوع میاد این حال طبیعی وحدت مطلوب مقید و قید در خطاب واحد، این رو بر میداره و میگه اینجا نه، به نحو تعدد مطلوبه. که تو مستحبات اونا بعضی اینجوری میگن اصلا تو مستحبات اصلا ظهورش وحدت مطلوبه، تعدد مطلوبه علی رغم اون قاعده اولیه. اگر فرمود که نماز شب بخون با این کیفیت، دلیلی میگه نماز شب بخون با این کیفیت که میدونیم همین نماز شب مستحبه، و مثلا میگه این سوره رو بخون، این دعا رو بخون، امثال اینها، میگن این جایی که مستحب باشه این مناسبات حکم موضوع، یعنی هو این موضوع رو که میبینه، نگاه که میکنه به این مقید و قید، میبینه این حالا قیدم نباشه خود مقیدم بی خاصیت نیست. از اون طرف هم حکمم رو که استحباب میبینه، اون وقت با مقایسه اینها و قرائن و شواهدی که جمع میشه اینه که تو مستحبات اونجایی که راه میده تعدد مطلوبه. یعنی اگر فرمود که ظهر روز عاشورا یا روز عاشورا این زیارت را با این کیفیت بخوان، این معناش این نیست که حالا اگر روز عاشورا نبود این زیارت رجحان و استحبابی نداشته باشه، نه اونم استحباب داره. یا اگر حالا با این 100 تا مثلا زمائمی که داره نخوندی باز مثلا استحباب نداره، نه اونم استحباب داره. مناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه تعدد مطلوب رو مثلا در مستحبات اونا. ما البته در اصول اون وقت گفتیم که نه، تعدد مطلوب رو ما همینجوری نمیتونیم به دست بیاریم، باید با ادله دست بیاریم اونجایی که ادله مثبت ها هستن. اون تا حالا این ادعا شده، گفته شده، یه جاهایی هم بعید نیست واقعا. الان آدم که فکرش میکنه یه جاهایی بعید نیست که بگیم حتی اگر دلیل مطلقی نداریم، یه وقتی از دلیل مطلق داریم، یه دلیل میگه که اصلا میگه سلام بده به امام حسین سلام الله علیه که مطلقه هر جایی هر طوری، یکی میاد میگه که روز عاشورا، یکی میگه اینجوری اونجور اونجور، این قید میخوره. بله،
رو به قبله
باش، برو بالای پشت بام و امثال اینا. اونجاها نیازی نداریم که تعدد مطلوب رو درست کنیم. چرا؟ برای اینکه ادله مطلق هم داریم، مطلقات هم چون مثبتن حمله بر مقید که نمیشه. اما یه جاهایی هم اینجور نیست، ممکنه واقعا بگه تو فضای شرعی و حکم استحباب و اونم این موضوعی که این قیودش آدم میفهمه که هر کدام برای تأکد بیشتره، ولی اگر این قیدم نباشه همینجوری خودش چه هست. ممکنه بگیم حتی اطلاق عموماتی هم در اونجا نداشته باشیم، مناسبات و حکم موضوع یه جایی تعدد مطلوب را اقتضا بکنه. بله دیگه، تعدد مطلوب یعنی همین دیگه، یعنی میگه اینی که مجموعه را اومده خطاب آورده گفته انجام بده، جدا جدا هم استحباب داره. اونم دیگه حالا قرار اجتماعش مؤکده، جدا جدا هم ارزش داره ولی اجتماعش مؤکده. عرض شود که اینم حالا یه مقدار، یه نوع قرینیت دیگه. یه نوع قرینیت دیگری که گفته شده اینه که مناسبات و حکم موضوع در مواردی که موضوع یا متعلق میتواند کل یا اجزاء باشه تعیین تکلیف بکنه. مثالی که زدن اینه که لا یقرع الجنوب صورت از سجده، مثلا جنوب سوره سجده رو نخونه. خب اینجا الان دو احتمال داره دیگه، یکی این که کل این رو نخونه مجموعی، ولی حالا یک آیه و اونهاش اشکالی نداره. یک احتمال هم این است که نه، سوره سجده رو نخونه، شامل به حال استغراقی شامل اجزا و ابعاد سوره و آیات هم بشه. گفته شده که مناسبت حکم موضوع اینجا میاد میگه که نه، کل اینجا نیست، بلکه اجزا را هم میگیره. حالا اینجور ادعا شده دیگه. در واقع حالا فل جمله اصل این قصه درسته، یه جاهایی است که ظهور در کل مناسبات حکم موضوع میاد اجزا را میاره، یا ظهور در اجزاء مناسبات میگه اینجا مجموعیه. مثلا آمنو بالعیمه ممکنه ابتدا آدم بگه ظهور استقراقیه، ولی با یه مناسبات و حکم موضوع آدم میگه نه، این مجموعیه. بنابراین یکی از قرینیت هایی که در مناسبات و حکم موضوع میشه تصور کرد اینه که جایی عامی یا عنوانی را مجموعی یا استقراقی بکنه. این هم از مواردیست که میشه چه کرد. حالا تو این آره دیگه نهم شد. حالا کل اینا البته یک چینش دیگری میشه درست کرد. آره دیگه، اون یه بحث دیگری هم اینجا ما داشتیم، عنوان حدوث و بقا بود، قرینه چهارم پنجم بود و اینها. حالا میشه ما به عنوان دهم و به یه شکل دیگری مطرح کنیم و اون در باب مشتقه. خیلی هم این مصداق داره. مشتق گفته شده حقیقت در متلبس مبدأ هست، ولی در مشتق احوال متعددهی متصوره که میتواند با مناسبات و حکم موضوع تعیین تکلیف بشه. پس در تعیین مفهوم و دائره صدق مشتق، مناسبات و حکم موضوع خیلی تأثیر داره. گاهی است که مناسبات حکم موضوع میگه اینجا مشتق ظهورش در تلبس آنماست، که یه مثالی اون روزم زدیم در ماه متغیر بود. حالا جای واضح ترش در السارق و السارقه فقط او عیدی هماست، السارق و السارقه فقط او عیدی هما. اگر سارق را به معنای حرفه و امثال اینا نگیریم، سرقت موردی، کسی که با شرایط خودش سرقتی انجام میده، خب وقتی که میخواد قطعیت بکنه که او سارق نیست، سرقتش مال قبل بوده. اینجا میگه مناسبات و حکم موضوع، میگه که از سارق یعنی من تلبسه به سرقه به شرایطها و آنما، یک بار که این امر ازش صادر شد این فقط او میاد روی او. این کاملا مشتق را از ظهور در متلبس مبدأ میبره به این که من تلبس بالمبدأ ولو آنما ولو مرته فی الزمن المسبق. گاهی به عکس، نه شبیه این اینطوره، شبیه همین در آیه لا ینال عهد الظالمینه. اهل سنت لا ینال عهد الظالمین رو میگن ظهور ظالم در همون مشتق در متلبس مبدأ، ولی میگن وقتی که کسی حاکمه خلیفه است اون وقت باید عادل باشه، ولی حالا در سابقش فسق بوده ظلم بوده. ما میگیم این آیه اشاره به امامت داره و ظالمه در اینجا یعنی من تلبس به ظلم ولو آنما، به خاطر اینکه عهد الهی یک عهد مهمیه. یعنی مناسبت و حکم موضوع میگه که مشتق اینجا ظهور در متلبس مبدأ بالفعل نداره، مشتق اینجا یعنی من تلبس به ظلم ولو آنما. عهد الهی و امامت نمیرسد حتی به کسی که آنما ظلم کرده، امامت معصومانه به کسی که آنما هم ظلم کرده نمیرسه. اینجا میگه مناسبت و حکم موضوع این اختصار میکنه. این همون آیه ایست که ما وقتی کفایه میخوندیم تو بحث مشتق این آیه اومده، دو صاحب کفایه همی بحثایی کرده دیگه. استادمون خدا حفظشون کنه در اینجا اینو چی کردن، منم دیگه مثلا 17 ساله بودم اینجا رو کفایه رو میخوندم و یکی از حجرهای سند بودیم این آیه رو خوندن و بعد همین بحث مطرح شد که فخر رازی اونام خیلی این بحث کردن دیگه، که این ظالم در اینجا ظهور در متلبس مبدأ داره که مشتق هم همینه. ما میگیم نه، این نه، خلاف این رو میگیم که خلاف ظاهر اولیه است. چون گفت که جوابی پیدا بکنید، حالا منم رفتم یه جواب یادم هم نیست چی پیدا کردم و یه جایزه هم گرفتم اون زمان. از شبت که راجب همین بود که ظالم در اینجا ظهور اولیش تغییر میکنه با این مناسبت حکم موضوع. ماها تو تفاصیل شیعیمون میگیم این عهد الهی که امامته، این تناسبش اینه که ظالم اینجا معنای متلبس مبدأ نباشه، من تلبس بالمبدأ ولو آنم ما. لا ینال عهد ظالمین، عهد من نمیرسه، این عهد من نمیرسه. حالا حکم موضوع که میگه مناسبات حکم موضوع یعنی اونایی که تو خطابه دیگه، عهد لا ینال چیه اینا دیگه، اینا با هم همه رو هم تأثیر میذاره، یه خروجی نهایی پیدا میکنه. اینم از این مسئله که در چیزا ذکر شده. یک عنوان دیگری هم که در اینجا آمده همون تعیین اون امر مقدر یا محذوفه، میگه که آنی ذهب و فضه را استفاده نکن. میگن این آنی ذهب و فضه که میگه استفاده نکن یا حرام است آنی ذهب و فضه، حرام است آنی ذهب و فضه، میگه حرامه یعنی این که آدم ازش چیزی بخوره دیگه، نه اینکه حالا دست بگیره یا یه جایی بگذاره. میگه مناسبات و حکم موضوع اقتضا میکنه که اون مقدری که نمیدونیم چیه و اجمال داره عبارت باشه از استعمال آنیه ذهب و فضه برای اکل و شرب، نه اینکه حالا بذاره اونجا رو تاخچه خودش نگه بداره. همینجوری که میگه حرام است آنیه ذهب و فضه، یه چیزی محذوفه چون فعل مشخص نیست. میگن مناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که همونی که رایج‌تره مراد باشه، یا حرمت علیکم امهاتکم، اونم همینطوره. یه جاییست که مناسبات حکم موضوع اون فعل مقدر که متعلق حکم است و در خطاب واضح نیست اون رو مشخص میکنه. یا همون در روایت رفع عن امتی تسعه و امثال اینها، اونجا گفته شده که چی رفع شده. اونجا میگن مناسبات حکم موضوع، میگه که یعنی مثلا عقاب رفع شده. بنابراین اینم تأثیریست که میگذاره. حالا اینا انواعی از تأثیرات مناسبات حکم موضوع بود در خطاب، یا در متعلق، یا در موضوع، یا در قیود، یا در خود حکم. یعنی در یکی از این چهار محور میاد اثر میگذاره. یک عرض شود که تأثیرش هم حالا تعمیم و تزییق و رفع اجمال و امثال اینها بود که شاید بشه حالا منظمتر هم در آورد اینا، ولی خب اینا نکات مهمی بود که ملاحظه کردید. یک مطلب باقی مونده هم به عنوان یک عنوان دیگری اینجا میشه آورد و اینه که گاهی اصلا مناسبات حکم موضوع حکم درست میکنه بدون اینکه اصلا خطابی در کار باشه. این امور حسبیه که میگن میدونیم که شارع لا یرضا به ترکه، به ترکه ها، یه چیزاییست که اصلا قوام جامعه به اونه، هیچ دلیل لفظی هم نیست. میگیم نعلم و به ان الشارع لا یرضا به ترکه ها، جامعه بدون حاکم نمیشود. حالا هیچ دلیل لفظی هم نداشته باشیم، مثلا وقتی خود مسئله رو تصور بکنیم، این موضوع، این محمول، میگه حتما شارع اینجا حکمی داره. یا تو قاعده نفی مثلا عزت مسلمانان، نفی سبیل، آیه هم نباشه، همینجوری تصور بکنه که کاری بشه که مسلمانها ذلیل بشن، آدم میفهمه که نه. گاهیه که مناسبات حکم موضوع و مقایسه موضوع و محمول و تصور اونها و مقایسه شون خود اون ما را به حکم میرسانه بدون اینکه دلیلی داشته باشیم. این یه پدیده دیگری است که در مثل امور حسبیه و امثال اینها، یا همین مثال نفی سبیل، مصداق پیدا میکنه که یک اینجا در واقع یعنی احکامی است که ما خطاب لفظی نمیخواییم، خود تصور موضوع و محمول و دقایق و تفاصیل اون ما رو مطمئن میکنه که شارع نظرش همینه. مستقلات هم گاهی نیست در اون حد، پایین تر از مستقلاته. اگه مستقلات باشه که میشه رو قاعده ملازمه اونها، نه مستقلات هم نیست، یعنی احتمال داره که یه جوری دیگه هم بگه، شارع بگه نه. ولی این موضوع محمول رو که میبینه و مذاق شرعم رو میبینه جو به یه حکمی میرسه. اینم حالا با بحث مناسبات و مذاق ارتباط داره. تا این بحث اخیر را تو مذاقم اگر رسیدیم بحث میکنیم. صلی الله علیه.